اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، نخستین محموله ترانزیتی سنگ‌های معدنی افغانستان از طریق بندر چابهار به چین صادر شد. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، پنجشنبه گزارش داد که این محموله ترانزیتی شامل 12 لاری حامل سنگ‌های معدنی افغانستان می‌شود که از طریق مرز از ولایت نیمروز به بندر چابهار منتقل شده و از این بندر به گونه مستقیم به چین ارسال شده است. حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره بنادر و دریانوردی سیستان بلوچستان ایران، به این خبرگزاری گفته است که بندر چابهار متصل به آبهای آزاد اقیانوس هند بهترین و کم هزینه ترین مسیر تجارت و ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه به ویژه افغانستان است. این در حالی است که اخیراً ایران و هند قرارداد 10 ساله را برای توسعه بندر چابهار امضا کردند، قراردادی که با استقبال تجار افغان روبرو شده است. حکومت کانادا با صدور اعلامیه گفته است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل شده است. این اعلامیه در پیوند با 3 سالگی حاکمیت طالبان از سوی ملانی جولی وزیر خارجه، احمد حسین وزیر توسعه جهانی و مارک میلر وزیر امور مهاجرت کانادا نشر شده است. اعلامیه به ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، نقض حقوق بشری و برخی از موارد دیگر اشاره کرده است. پس از آن که طالبان در 15 مای آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، کانادا تا کنون حدود 45 هزار افغان را در خاک خود پناه داده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست 3 جانبه میان مقام‌های طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، و با اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری ازبکستان، و معین وزارت اقتصاد آذربایجان، بر روز پنجشنبه 25 مای اسد در کابل گزار شد. در ادامه آمده است که در این نشست درباره توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و برخی از مسائل دیگر بحث های صورت گرفت. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال گذشت، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان آنان را آسیب پذیر و نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه 25 مای اسد نوشت که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته است که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده است. طالبان 3 سال پیش بعد از بازگشت به قدرت در این کشور، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک موتر گزمه پلیس پاکستان در شهر پشاور دیروز جمعه 16 مای آگست هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ارشد خان، مسئول پلیس منطقه ورسک در پشاور، می گوید در نتیجه این انفجار در نزدیک ماموریت پلیس میچنی 2 تن از افراد پلیس و 3 غیر نظامی زخم برداشتند. با گفته ارشد خان، در پیوند به این رویداد 6 تا 7 تن بازداشت شدند. تا به حال مسئولیت این انفجار را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. اداره صحت ایالت خیبر پختونخوا دیروز 16 مای آگست گفت پاکستان 3 بیمار مبتلا به ویروس آبله میمون یا امپاکس را شناسایی کرده است. این اداره گفته است که این عفونت ویروسی هنگام ورود از امارات متحده عربی در بیماران شناسایی شده است. اخیراً پس از شناسایی یک نوع جدید این ویروس، سازمان صحی جهان شیوع بیماری آبله میمون را به حیث یک وضعیت اضطراری صحت عامه و نگرانی بین المللی اعلام کرده است. پاکستان قبلا مواردی از آبله میمون را داشته و تا هنوز مشخص نیست که کدام نوع این ویروس در بیماران شناسایی شده است. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مثل رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل می شود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلوئنزا و آبله پوستی می شود، می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از مذاکرات دو روزه درباره آتش بس در غزه، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد دیگری برای آتش بس در غزه ارائه کرده که به خلاهای باقی مانده می‌پردازد. با گزارش رویترز، در بیانیه مشترک مصر، قطر و ایالات متحده آمده است که ایالات متحده جمعه پیشنهاد آتش بس غزه را ارائه کرده که خلاهای باقی مانده را به نحوی که امکان اجرای سریع توافق را فراهم می‌کند با توافق منطبق است ببندد. این پیشنهاد سازگار و اصولی خوانده شده که رئیس جمهور جو بایدن در 31 ماه می تعیین کرده بود. این بیانیه پس از دیدار مذاکره کنندگان در دوحه در روزهای پنجشنبه و جمعه در آخرین دور از مذاکرات آتش بس منتشر شد. در این مذاکرات مقام‌های ایالات متحده، قطر و مصر با هیئت اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. گروه حماس از شرکت در این مذاکرات خودداری کرده بود. هدف از این مذاکرات ختم جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس است. گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نزدیک به 2000 موتر منتظر عبور از پل کریچ هستند. این پل روسیه را با کریم، منطقه اشغالی اوکراین، وصل می‌کند. مقام‌ها شب گذشته پس از آن این پل را مسدود کردند که صدای انفجار در محل شنیده شد. این انفجارها در شهر کریچ زیان‌های جزئی را در پی داشته و باورها بر این است که این انفجارات ناشی از حملات تیاره‌های بدون سرنشین اوکراین است. پل کریچ 19 کیلومتر طول دارد که توسط روسیه در سال 2018 شد. نیروهای اوکراینی در اکتبر سال 2022 و جولای سال 2023 بر پل کریچ حمله کردند که در نتیجه رویدادهای امنیتی این پل چندین بار برای تردد وسایط مسدود شده بود. مقامات صحی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت بیماری آبله میمون یا امپاکس را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای نخستین بار در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرد و گفت که ممکن است یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته است که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده، جایی که واقعات آبله میمون زیاد است. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات و گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است خیلی خطرناک باشد. اتحادیه اروپا میگوید سربستان که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی 15 ماه آگوست در اعلامیه گفت که اتحادیه اروپا یک موقف واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه آن کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. اعلامیه می افزاید که لازم است تا این کشورها با اصول ارزش‌های مشترک صلح و رفاه متحد باشند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلین معاون صدر اعظم سربستان با مقامات کرملین در مسکو ملاقات کرد و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه نمود. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که ادعاهای صورت گرفت که زندانیان در زندان جاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. این کارشناسان در اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت و وضعیت صحی و بهداشتی هر زندانی را در زندان جاو تضمین کنند. پلیس یونان از بازگشت 8 عضو مزنون یک گروه جنایتکار خبر داده است. پلیس بر روز پنجشنبه گفت این افراد می‌خواستند مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیلند. از نزد آنان انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. اعضای مشکوک این گروه جنایتکار در نزدیک شهر بندری ولوس یونان ایران به روز چهارشنبه بازداشت شدند. پلیس ویدیویی از مواد مخدر ضبط شده را نیز منتشر کرده و گفته است که این مواد در دو موتور به یونان قاچاق شده بود. با گفته پلیس قرار بود این مواد مخدر توسط اوکراینی ها به اسرائیل ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل منتقل شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از افغان های مقیم اطراف واشنگتن دی سی پایتخت امریکا روز پنجشنبه با سومین سال روز به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مقابل قصر سفید مظاهره کردند. همکارم فرخنده پیمانی با صادق امینی یکی از برگزار کنندگان این مظاهره مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
لی از برگزاری مظاهره که دیروز در مقابل قصر سفید برگزار کردین چی بود؟
هدف اصلی و اساسی گرده هم آمدن مردم افغانستان از تمام اقشار مردم افغانستان، خانم ها، مرد ها، پیر، جوان، حتی دوستای امریکایی ما و تمام افغان ها با تمام تفاوت فکر و سلیقه و برداشتی که دارن نسبت به وضعیت و آینده افغانستان، ای بود که مخالفت علنی خود را در مقابل رژیم طالبان نشان بدن. مردم افغانستان در گوشه و کنار واشنگتن دی سی عزیزای ما که اشتراک کردن، هدفشان ای بود که میخواستن به جهان نشان بدن که مردم افغانستان مخالف طالب است. به صورت قطع یک حقیقت واضح است، ولی با حرکت جمعی مردم افغانستان خواستیم که ایره به جهانیان نشان بدیم. طالب ها من حیث یک گروه تروریستی حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، یک مملکت 40 میلیونی را با یک تاریخ بسیار قوی و تاریخ بسیار عظیم به گروگان گرفتن، بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را که خانم ها و دخترها هستند به گروگان گرفتن و عملا بندی ساختن، از همه حقوق اصلی و اساسیشان اونا را محروم ساختن. به او خاطر افغان ها آمدن که در مقابل این جنایت، در مقابل این ظلم و در مقابل طالبا و عامیای تروریستای بین المللی صدای خود را بلند بکنند.
شما از فشارهای بین المللی صحبت کردین، در حالی که طالبان میگن حمایت مردم افغانستان را در داخل دارند و نیاز به مشروعیت بین المللی ندارند، آیا واقعا فکر میکنین که همه افغان ها از طالبان حمایت میکنن و از حکومتشان در افغانستان راضی هستند؟
نه خیر، هیچ افغانی که درک واضح از منفعت ملی افغانستان داشته باشه، درک واضح از منفعت شخصی خودشان داشته باشه، از طالبان حمایت نمیکنن. این ادعایی که طالبان میکنن یک ادعای محض است، یک دروغ محض است. اینا به زور تفنگ، به زور انتحار، به زور انفجار آمدن قدرت را به دست گرفتن. مردم افغانستان هیچ وقت طرفدار از اینا نه در اون دورهشان بوده، نه در این دوره اینا طرفدار از اینا بودن. امروز شما میبینین که بیشتر از 8 میلیون از روزی که اینا حاکمیت را به دست گرفتن، 8 میلیون افغان در گوشه و کنار منطقه و دنیا مهاجر هستند. بیشتر از امیال شما ببینین در مقابل ریاست‌های پاسپورت هزارها و صدها هزار مردم صف میکشند و چندین شب منتظر پاسپورت هستند که از افغانستان بیرون شوند. در مقابل یک سفارت بیرونی کشور همسایه که وقتی که اعلان میکنه که امکان داره بر افغان‌ها ویزا بدن، مردم از چندین روز صف میکشه تا از افغانستان بیرون شوند. این به این معنی اصلا غیر قابل قبول است. بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان، خانم‌ها و دختران اینا رو بندی کردن. افغان‌ها نمی‌بینن که چی وضعیت سر خانم‌هاشون جریان داره. خانم‌هاشون عملا در داخل خانه بندی است. دخترایشون حق نداره که برن به مکتب برن، دخترایشون حق نداره پنتون برن، دخترایشون حق نداره که کار کنن. هیچ آینده روشنی برای زن‌ها و دخترایشون وجود نداره. کدام افغان با غیرت، کدام افغان با عزت و با شخصیت میای از طالبان حمایت میکنه، مگر اینکه خودی نمی طالبان و عامیانشون باشه که از اینا حمایت بکنن. اینا یک دسته چندی نظری هستن، بسیار اقلیت محدود. در خلاف دین اسلام. دین اسلام امروز اینا بدنام ساختن. در کجای دین اومده که شما 20 میلیون نفوذ زن و دختر رو بگیرین بندی کنین و حق اساسی و اصلیشون که عبارت از تعلیم باشه، که از طریق تعلیم و تحصیل یک انسان به مرحله خودآگاهی، به مرحله خودآگاهی و درک درست از دین میرسه. اینا جلو از اون گرفتن، این به کدام اصول شریعت مبنا است؟ به سر مردم ظلم میکنن، جنایت میکنن، تجاوز میکنن بالای زن مردم، ملک مردم رو غصب میکنن، خانه مردم رو میگیرن، به عزت مردم تجاوز میکنن. اینا یک گروه ضد دینی هستن، یک گروه ضد افغانی هستن و یک گروه ضد انسانی هستن. میایم سر از این که افغان ها در بیرون چی کردن. متاسفانه طوری که عرض کردم بیشتر از 3 سال وضعیتی که در افغانستان حاکم بود، یک ناامیدی، یک تشویش و یک استراب و یک سردرگمی آهسته آهسته مردم افغانستان، خصوصا کسایی که در بیرون هستن، آنهایی که درک دارن از وضعیت، ابتکار در دست گرفتن، با هم دیگر وصل میشن، انسجام های فکری، انسجام های علمی و انسجام های روانی رو شکل میدن تا میریم به طرف انسجام برنامه و حرکت های تطبیقی برای تغییر وضعیت افغانستان به زودترین فرصت. همونطور که افغان‌ها در بیرون از افغانستان صدای خود را بلند کردن، استاد شدن، حرکت‌های اعتراضی خود را شکل دادن، ما و شما شاهد حرکت‌های اعتراضی و قیام مردم افغانستان در مقابل گروه تروریستی طالبان خواهیم بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
آیشه رحیمی یک تن از دختران مهاجر افغان که از 1.5 سال بعد این سو در شهر پشاور پاکستان زندگی می کند، دلیل محدودیت های وضع شده از جانب طالبان بر دختران و زنان افغان را بی اتفاقی افغان ها و خاموشی مردان می خواند. آیشه رحیمی در صحبت با صدای امریکا گفته است که اگر قربانی محدودیت ها نمی شد، اکنون محصل سال دوم می بود. موسکا صافی در مورد گزارشی دارد که شرح آن را خدیجه همالکوزای تقدیم میکند.
هر میلیون دختر پدر دارن، برادر دارن. اگر 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون نفر در مقابل طالبا بخیزه، در مقابل امون نفرهایی که میخواین سر ما حکمرانی کنن و ما را قید کنن بخیزه، طبعا که این متحد بودن هیچ چیز نمیتونه شکست بده.
این تنها عایشه رحیمی نیست که این شکایت را دارد، بلکه سایر آن دخترانی که در جریان 3 سال حکومت داری طالبان از تعلیم محروم بودند عین شکایت را دارند. عایشه که 18 سال عمر دارد میگوید متعلم صنف 11 بود که درب مکاتب مسدود شد و او مجبور شد تا به پاکستان مهاجرت کند.
از یک طالبا بیاین، من پلان چند سال اخیر یعنی خوره خود گرفته بودم، سال آخرم در مکتب بود، من پلان پنتون خود گرفته بودم، طبعا اصلا تصمیم نداشتم که مهاجر شوم. اما با آمدن طالبا همه چیز تغییر کرده، نه قدره که من تلاش کرده بودم در مکتب خود، همه گیش حیف شد و دیگه آمدیم به دیار مهاجرت به پاکستان. آمدیم بعد از چندین یعنی چندین سال، ما بعد از طالبا تقریبا 1.5 سال 2 سال در افغانستان سپری کردیم. دیگه بسیار بر ما سخت بود که وطن خود را رها کنیم و بیایم به یک جای دیگه، به پاکستان، به دیار مهاجرت.
عایشه در شهر پشاور زندگی می کند، ولی از 1.5 سال بعد این سو در اینجا نیز از رفتن به مکتب محروم می باشد.
در پاکستان تحصیل کردن سخت‌تر از افغانا و یعنی هرچقدر موانعی هرچقدر پیشتر بری زیادتر شده میره. مثلا من مکتب هستم، به خاطر طالبا ما کوشش کردم اسناد خود بگیرم، اما نتونستم اسناد خود بگیرم و ما اینجا فعلا ماندیم. حتی مکتب خود خوانده نمیتونم. درست از بعضی کورس ها گرفتم، مثلا کورس انگلیسی گرفتم، ما کورس کامپیوتر گرفتم، به خاطر که از یک مهارت داشته باشم که بتونم یک وظیفه گرفته. و اگر کوشش کردم به وظیفه گرفتم، ولی به افغانا به هیچ جای وظیفه نمیتونم. و اگر بتونم شاید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اما بعد از اون یعنی تو وظیفه مشخص داشته نمیتونی یک جای.
تجارت بین المللی از آرزوهای عایشه بود و میگوید اگر محدودیت وضع نمیشد، ممکن اکنون محصل سال دوم می بود.
بزنس داشته باشم، بزنس وومن شم و یک انترنشنال بزنس داشته باشم، چندین کمپانی را، چندین جای بزرگ. دیگه فعلا هم آرزو را دارم، باش کوشش میکنم، اما اگر راست بگویم دست پایم بسته است فعلا.
طالبان از زمان کسب مجدد قدرت در افغانستان محدودیت های پی در پی را در برابر زنان و دختران وضع کردند. محدودیت هایی که با مخالفت جامعه جهانی به شمول علمای اسلامی روبرو شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که القاعده اکنون در رژیم طالبان مدغم شده است و خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان مستقر در افغانستان بر نگرانی ها در شرق میانه میافزاید. آقای بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل گفت که اساس مشکل در افغانستان از 30 سال به این سوی طالبان بودند و ایالات متحده با اشتباه خروج از آنجا باید اشتباه خود را اصلاح و بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان را در رأس فهرست قرار دهد و آنان را در رهایی از شر طالبان کمک کند. توجه کنید به این گفت شروع.
آقای سفیر، سیاست ایالات متحده را 3 سال پس از روی کار آمدن طالبان چه قسم ارزیابی میکنین؟ آیا تغییری را در آینده میبینین؟
فکر میکنم نتیجه روشن این است که تصمیم ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان یک اشتباه آشکار بوده است و سیاستی که در آینده باید روی آن تمرکز شود این است که ما برای اصلاح این اشتباه چه کاری میتوانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم تا قبل از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر چیز زیادی تغییر کند و معلوم دار بستگی به این دارد که چه کسی برنده می شود. اما اخبار اخیری که ما از حملات تروریستی برنامه ریزی شده توسط شاخه خراسان داعش به شمول عناصر القاعده علیه کنسرت های هنرمند آمریکایی تیلر سویفت در ویانا دریافت کرده ایم به سادگی نشان می دهد که طالبان حتی کنترل کامل کشور را در دست ندارند و در جایی که کنترل ندارند گروه های تروریستی از آنجاها سوء استفاده کرده اند. خود طالبان نیز با القاعده ارتباط دارند. بنابراین پیشبینی اکثر مردم هنگام خروج امریکا در 3 سال قبل این بود که به زودی افغانستان را دوباره میزبان این تروریست های بین‌المللی خواهیم دید و این پیشبینی درست ثابت شد. بنابراین اصلاح اشتباه و تلاش برای بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان باید در رأس فهرست قرار گیرد.
شما به انتخابات اشاره کردین و گفتین بستگی به این داره که کی پیروز میشه. میخواستم این از شما بپرسم که آیا افغانستان دیگه اولویت سیاست خارجی ایالات متحده نیست و موقف نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان چه قسم میبینین؟
خب فکر میکنم با توجه به این که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن گفتند که میخواهند از افغانستان خارج شوند، ترامپ با طالبان معامله کرد اما بایدن آن را حفظ کرد و سپس آن را اجرا کرد و در اگست سال 2021 خارج شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2020 نیز همین را میگفتند و امیدوار بودند که دیگر نگران تهدیدهای افغانستان نباشند، اما هر دو اشتباه کردند و امیدوار مردم از آن آموخته باشند. از دیدگاه ایالات متحده گاهی اوقات برای بیان این که سیاست باید تغییر کند درس مشکل است، اما ما شاهد انجام حملات تروریستی داعش در سال جاری در کرمان ایران در مراسم یادبود قاسم سلیمانی در مرکز خرید کروکوس در مسکو بوده ایم و اکنون این تلاش ها علیه کنسرت های تیلر سویفت در ویانا و جاهای دیگر در قاره اروپا. بنابراین به نظر من حالا این بسته به وقت زمان است که چه زمانه شاخه خراسان داعش یا گروه دیگری که از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می کنند حمله تروریستی را در ایالات متحده انجام دهند. می ترسم قبل از بیدار شدن کامل مردم چون این تراژدی اتفاق بیفتد.
آقای سفیر، تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینین؟ آیا فکر می‌کنین که این تعامل باعث میشه که طالبان سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بدن؟
خب متاسفانه تمام کمک ها به شمول کمک های امریکا که از طریق ادارات سازمان ملل متحد و دیگران صورت می گیرد به طالبان کمک کرده است تا قدرت خود را در افغانستان افزایش دهند و من هیچ اعتدالی در این زمینه ندیدم. دیدگاه های طالبان تغییر نکرده. من هیچ نشانه از تعهد به توافقی که آنها با امریکا بستند مبنی بر عدم انجام کارهایی که در 3 سال گذشته انجام دادن نمی بینم. من فرصت های آموزشی برای زنان و دختران، من فرصت های کاری و نقص‌های حقوقی یکی پی دیگر. بنابراین کاملا واضح است که تلاش برای میانه رو پنداشتن طالبان به گونه‌ای که گویا میتوان به آنها اعتماد کرد موثر نبوده است. فکر میکنم که اکنون باید به این بیندیشیم که خود مردم افغانستان چی میخواهند انجام دهند و چگونه میتوانیم به آنها در رهایی از شر طالبان کمک کنیم.
جناب سفیر، کشتن رهبر حماس در تهران و فرمانده حزب الله در بیروت چگونه میتونه بر مناقشه شرق میانه تأثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنین که این امر منجر به جنگ منطقه‌ای بین ایران و نیروهای نیابتیش و اسرائیل میشه؟
خب به نظر من جنگ بین ایران و اسرائیل از قبل شروع شده است. ایرانی ها از طریق گروه های نیابتی تروریستی که شما نام بردید آنچرا که استراتژی حلقه آتش می نامند انجام می دهند. چه گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، چه حزب الله در لبنان، چه حماس در بورکه غزه، چه شورشیان حوثی در یمن و غیره گروه های با اهمیت کمتر. من نمی گویم استراتژی ایران بسیار موفقیت آمیز است، اما اکنون در مرحله قرار داریم که ممکن تکرار حملات مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل یا افزایش قابل توجه حملات حزب الله از لبنان صورت گیرد. این بار نه فقط در شمال اسرائیل بلکه در سراسر کشور. در این حال شاهد داغ شدن جنگ در اوکراین بوده ایم که اوکراینی ها تهاجم شگفت انگیز و موفقیت آمیز به خاک روسیه انجام دادند. بنابراین به طور کلی جهان مکان بسیار خطرناکتر شده است و متاسفانه خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان تروریستی که به افغانستان پناهنده شدند به سادگی بر این نگرانی می افزاید. به نظر من باید به این مسئله به صورت جامع نگاه کنیم، نه من حیث مشکلات فردی.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با گذشت بیش از 2.5 سال از جنگ روسیه در اوکراین، آلمان در حال بررسی کاهش 50% کمک های نظامی و کیف است. برلین بزرگترین اهدا کننده کمک نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین و دومین کشور پس از ایالات متحده است، اما سیاست داخلی آن کشور این نقش را مورد تردید قرار داده است. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
پارلمان آلمان در حال آماده سازی بودجه جدید خود برای سال آینده است و از جمله پیشنویس آن قصد دارد تخصیص کمک نظامی به اوکراین را به نصف کاهش دهد و از 8.8 میلیارد دلار به 4.4 میلیارد دلار تقلیل دهد. احزاب در حکومت ائتلافی آلمان اتهامات مخالفان مبنی بر زیر سوال بردن تعهد برلین با اوکراین را رد می کنند. اولریش لخت، سخنگوی روابط خارجی حزب FDP، یکی از آن اعضای ائتلاف است.
هر سه حزب شامل حکومت، از سوسیال دموکرات ها تا حزب سبز تا لیبرال ها، هنوز به طور کامل از اوکراین حمایت می کنند. فقط در سوسیال دموکرات ها برخی از باورهای قدیمی وجود دارد که صلح باید بدون صلاح برقرار شود. این فوق‌العاده است، اما من در حال حاضر چنین چیزی را که از مغز پوتین بیرون شود نمی بینم.
توضیح رسمی طرفین این است که دارایی های مسدود شده روسیه می تواند میلیاردها دلار برای اوکراین بر اساس طرح کشورهای جی 7 ایجاد کند. اما این واقعیت نیز وجود دارد که از اواسط 2022 تحریم ها آلمان را از خرید گاز طبیعی ارزان از روسیه منع کرده است و مجبور شد آن را با قیمت‌های بسیار بالاتر از تأمین کنندگان گران قیمت مانند نروژ خریداری کند. اقتصاددانان می‌گویند این عامل تورم کلی در آلمان است، چنانچه در سال 2022 به 10% رسید. مارسل فراتز شر، رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، توضیح می‌دهد که این میزان در برخی بخش‌ها حتی بالاتر بوده است.
Initially in the first year after the beginning of the war increased by more than 50%.
انرژی و مخارج در ابتدا در سال اول پس از آغاز جنگ بیش از 50% افزایش یافت. قیمت مواد غذایی طی 3 سال گذشته در آلمان بیش از 35% افزایش یافته است.
در جاده‌های برلین به نظر می‌رسد افزایش قیمت در نزد بسیاری از مصرف کنندگان احساس می‌شود. یوهان، کارگر ساختمانی در برلین، می‌گوید
Yes, tremendously. Everything. The price of transportation, food,
بله. فوق العاده. همه چیز، قیمت حمل و نقل، غذا، همه چیز بالا رفته است.
کریستین شولز، معلم مکتب ابتدایی، با این موضوع موافق است.
And also if you go to restaurants, it's got very much more expensive going to restaurants. I think a lot.
اگر به رستوران بروید، رفتن به رستوران بسیار گران‌تر می‌شود. من فکر می‌کنم بسیاری از مردم دیگر زیاد بیرون نمی‌روند، زیرا شما تأثیر رفتن به بیرون و رستوران را در جیب خود احساس می‌کنید.
احزاب راست افراطی و چپ رادیکال از این موضوع استفاده می‌کنند. آنها در پارلمان اقلیت هستند، اما حمایت مردمی را به دست می‌آورند. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر آلمانی ها همچنان از مقاومت مسلحانه اوکراین در برابر تجاوز روسیه حمایت می کنند، اما همچنین نشان می دهد که تعداد آنها به تدریج در حال کاهش است. نظرسنجی اخیر پارلمان اروپا نشان می دهد که بیش از 40% از آلمانی ها گفتند که حمایت مالی از اوکراین را بیش از حد می دانند، و همین نظرسنجی نشان داد که حمایت از ورود کیف به اتحادیه اروپا از 58 به 53% کاهش یافته است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما هنوز هم جریان دارد. امیدواریم که شنونده برنامه ما باشید.